این که میفرماید که با خیر و شر شما هر دوتا رو بخواد، یه وقت نشه به این سمت مایل بشید که خدایا ما رو با شر امتحان کن، همش با فرق، همش با نه، از خدا بگم خدا به من پول بده کار را بندازم، ظرفیت بده، یه جایی را بندازم صدها نفر هزاران نفر برن کار بکنن، هی سود بیاد دوباره کار جدید، سود بیاد کار جدید، از دنیا میریم میگن 10,000 نفر از کنار این نون میبردن، چه برکتی بالاتر از این؟ پس امتحان خدا با خیر و با شره. اما یه نکته ای رو اینجا به عنوان نتیجه عرض کردم که دقت بکنید. اگر خدا به ما نعمت داد یا نقمت داد، کدوم علامت اکرامه، کدوم علامت تحقیره؟ هیچ کدوم علامت، هیچ کدوم نیست. یعنی من الان از یک نعمتی برخوردار شدم، دیگه از این بعد به کجا نگاه کنم؟ به افق. به این خدا چه اکرامی کرده به چند نفر مثل ما اینجوری نم. خدا یه چیز داد، یعنی لزوماً من مورد اکرام قرار گرفتم؟ نگه دارید، خدا از من چیزایی رو گرفت ولی مثلا از ایشون نگرفت، یعنی من تحقیر شدم الان و ایشون تحقیر نشده؟ هیچ کدوم از اون دوتا، به هیچ کدوم از این دوتا دلالت نمی کنه. سوره معرکه فجر آیات شریفه 15 تا 17 رو ببینید. بفرمایید.
اگر مثلا که دلیل برمون بسته بشه به فاصله کمی،
کی داره سوال میکنه؟ بله،
به فاصله کمی یه اتفاق خوب دیگه، یه نعمت که برمون داده بشه، یعنی هیچ کدوم شما میتونم
اگه یه بابی بسته بشه خدای چیز دیگه بده، علامت چیه؟ هیچ کدوم نمیشه به جنبندی رسید. خدای بابی رو بست چون ما آدم خوبی بودیم، میخواست با اون باب به گرفتاری نیفتیم، با کار بدی کردیم، خدای بابی رو باز میکنه که ما به گرفتاری بیفتیم. دقیقا برعکس شد که یه وقت ما آدم بدی بودیم، خدای بابی رو بست، آدم خوبی شدیم، یه بابی باز کرد. ای بابا، پس با بستن یا باز کردن با کدومش باید به نتیجه برسیم؟ با هیچ کدوم به هیچ نتیجه نمیتونیم برسیم. چرا؟ چون یا مایوس میشیم یا مغرور. سوره معرکه فجر رو ببینید. فهم الانسان هم آدمی زاد اذا مبتلاه ربه، خدا مبتلاش میکنه، فاکرمه و نعمه، بهش میده، اکرام میده و نعمت میده، فیقول ربی اکرمن، خداوند بنده رو اکرام کرد، یه چیزی بهش داد. و اما اذا مبتلاه، اما اون موقع که مبتلاش میکنیم، اینجا دیگه اکرام و نعمت در کار، چی بهش میدیم؟ فقدر علیه رزقه، رزقشو برو تنگ میکنیم، یکم بهش سخت میگیریم. فیقول ربی اهانن، خدا به من توهین کرده، به من اهانت شده، نه اولیش نه دومیش. این مثل استجابت دعاست، از مثبت و منفی هیچ طرفیش هیچ نتیجه قابل احصا و احراز نیست. خدا یه چیز به من بده، خدا میگه بدید، آدم حسابی مستجاب الدعوه. خدا یه چیز به من بده، بهش ندید. چرا؟ میخوام صداشو بشنوم. پس چه خدا بده چه نده خوبه. آره، صبر کن. حالت دوم، خدا یه چیز به من بده، بدید بره، نمیخوام صداشو بشنوم. حالت دوم، خدا یه چیز به من بده، هیچی بهش ندید، آدم نیست. ای بابا، ما خدا چیز داد یا نداد، کدوم خوشحال شد کدوم ناراحت؟ هیچ کدوم. خوف، رجا، امیدواره، نگران. ما اگه امتحان شدیم با سلامتی، دقت داری؟ خدا مؤمن و ما رو مریض نمی کنه که، نگه داشته ما رو به عنوان اولیاء خودش، سلامتی داده با کله فرو بری تو گناه. از اون ور یه مریضی میده، چقدر من بدبختم، همش با مریض. نه، او به این معناست که سلامتی داره آدم حسابیه، نه تو مریضی، علامت اینه که ناحسابی. شاید به اون سلامتی دادم فرو بره، به تو مریضی دادم توان گناه نداشته باشی، تو رو دوست دارم. ای بابا، کلن پس ما سرکاریم دیگه. کلن ما موظفیم به رضایت، راضیم، میشیم حاجای حقشناس رحمت الله علیه. داداششون من دعا کنم پام خوب شه، دستم درد میگیره، خدا بر من مریض درد خواست. بعد میخنده میگه حالا من 2 سال پیش سرم درد میکرد، اصلا میگین سر درد یاد اون میفتم. آقا به طور معمول مردم بعضی وقتا سرشون، یکی از دلایل عمده سردرد کم آب خوردنه. میدونید که آب کم بخوره انسان سردرد میشه. دلیل سردردهای معمولی میگیرن، سردردهای معمولی غالب مردم اینه که آب نمیخورن، کم میخورن. خب آب نه آب نه خب نه سرم درد گرفت، یک سردردی بود اینا، و یکم سرت درد گرفت دیگه، اینقدر چرا هوچیگری میکنی؟ خیلی خیلی سرم درد میکرد. نمیدونم چی شد یاد صدقات افتادم الان یه مرتبه وسط سردرد. چرا هفته گذشته 17 میلیون خورده کمک کردید، انشالله این 2 هفته هم همینجور کمک بشه، انشالله مبلغ کامل میشه. برای سادات کم داریم، امروز که میخواید کمک بکنید اگر نیت صدقه نکنید تا جایی که میتونید به سادات کنید، چون تعداد ساداتمون زیاده و پول کم داریم. برای کمک به سادات بیشتر پولاتون بدید که ما برای ارزاق انشالله کم نگیریم. خب صدقات هم باز گذاشتیم، چون گفتیم که مثلا بعضی بچه‌ها در طول هفته به نیت صدقه پول جمع میکنن، حالا میخوان همون صدقه رو بدن، ما دیگه مانع نشیم. ولی اگر که امروز نیت خاصی نکردین، کمکاتون رو حتی المقدور برای سادات واریز کنید که ما برای ارزاق سادات ان شاءالله مشکلی نداشته باشیم که هفته آینده ان شاءالله برگزار میشه. خب اگه نیت کردین که صدقه بدین برای سادات، احتیاطیه فقط. اما اگه گفتین این برای کمک، چیز خاصی نبود، برای سادات بود، اگه هم کمک کردین میتونین 3-4 تا مرسی بگین، مثلا 10 تا مرسی بگین، 100,000 تومن به سادات کمک بکنین. مرسی مثلا سید مرسی بگین که برای سادات بشه. خب پس اولین نتیجه این که ما با خیر و شر امتحان میشیم اینه که دقت کنید، خیر دادن قره نشو، شر دادن مایوس نشو. نتیجه دومی که از این ابتلا و خیر و شر، نتیجه رو آوردم جلو که نگم در عرض بقیه است، نتیجه تنوع ابتلا الهی، عدم فرح مؤمن در نعمت و عدم یأسش در نقمت. به مؤمن نعمت بدی میگه خدا رو شکر، نقمت بدی میگه الهی شکر، دوتا شکی. سوره معرکه حدید آیه شریفه 23 رو ببینید. جزء 27 سوره معرکه حدید آیه شریفه 23. آوردید؟ می فرماید که این در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام از این عبارت استفاده شده در تعریف چی؟ زهد. مصیبت میاد میره فلان که چه بشود؟ له برای این که آیت اینه کیلا تأسو علی ما فاتکم، چیزی فوت میشه از شما، چیزی از دست میدید، لا تأسو مایوس نشید، ناامید نشید، ولا تفرحوا بما آتاکم، چیزی هم بهتون میدن خوشحال نشید. خب در قالب ابتلا دیگه، در قالب ابتلا به چی میدم؟ یه پول خوبی میدم، یه مقام موقعیتی میدم، چی میشی؟ خوشحال، خیلی خوشحال میشی. این خیلی خوشحال شدن میدونید چیه؟ اون روزی که ازت بگیرن خیلی ناراحت میشی. واقعا بعضیا از موقعیتی که درش هستن وقتی عزل میشن کنه او میمیرن، نابود میشن، همه وجودش به جایگاهش وابسته است. بعد میگن شما دیگه نیستی، تا الان بودی، از این به بعد اصلا نمیتونه تصور بکنه من باشم و این پست نباشه. یه روز بهت دادن، به قول قرائتی میگفت ما با یه 2000 میایم سر کار، با یه 2000 هم یه 2000 الو آقای فلانی شما مسئولی، یه 2000 میزن شما دیگه مسئول نیست. خداحافظ. نمیگم خوشحال نشه. بالاخره تو دنیا انسان توفیقی پیدا میکنه. خوشحالی به این حالتی نرسه. اوف داشتی بلا. خبر مگه مثلا چه اتفاقی افتاده؟ بانک ملی مثلا قرعه کشی کردن دوچرخه برنده شده. بابا دوچرخه است. مثلا حالا بازی مثلا پهپادی چه میدونم بالگردی چیزی بود. آره اما دوچرخه دیدی انقدر خوشحالی؟ به نظرم خوشحالی شما با دوچرخه خیلی سرخیت زیاد داری خوشحالی میکنه شما این مقدارشو کم کن اگه میشه. بفهمی؟ من اینجوری نمیگم خدا اینجوری میگه. روزای قبل الان تکرار میکنه. روزای قبل یه بنده خدا سر کلاس سوال میکنه اینجوری میکنه. میگه مثلا من سوال میپرسم. میگم این موضوع چه میشه؟ میگه ببینین وقتی که یه نفر دیسایزی که بچه‌ها اینجا نشسته بود خیلی بنده خدا رو اذیت کرد ما رو حلال بکنه. میگه تو این حالت دو سه بار اینجوری کرد. نه دیروز بود دوشنبه این سه شنبه شما
دوشنبه.
نه سه شنبه دیروز بود اینجوری گفتم ببخشید این الان چیکار باید بکنه؟ مثلا اینا که مثلا پانتون شکر میکنه میره جلو میگه دو کلمه است اینجوری میکنه. اونجوری میگه چی نگو که من چی بگم آخه اینجوری میکنه. بگو خب یه کاری بکن من یه چیزی بگم اینجوری میکنه. گاهی اوقات ما این شکلی الان بزرگ برای یه نفر اینجاست اینجور بود. خب یعنی چی متوجه فرمشن سوالشون اینه میگن ما از خدا یه چیزی میخواییم خیلی هم درخواست میکنیم بعد از مدت ها خدا اون حاجت رو میده خب خیلی خوشحال میشیم. این عیبی نداره. خیلی خوشحال میشیم یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید که ما مدت ها دعا کردیم که خدا توفیق کربلا رفتن به ما بده. وقتی که به ما گفتن که آقا مثلا حالا اون زمان صدام که سختم بود و فلان شما میتونی بری کربلا چیکار میکنی؟ ببینیم اشک شوقمون جاری میشه. این خوش این ممدوح هم است. اما فرض کنید که مثلا به شما میگن که توی مثلا قرعه کشی برنده شدین 5 میلیون مثلا قرعه کشی بانک ملی مثلا حساب قرض رسنه چیکار میکنین؟ مثلا برنده شدن خدا رو شکر مثلا فلان اینا خوش ولی یه بوری یه جیغ و نفش میزنین بعد یه حرکاتی میپرین آقا بعد اگه طبقه پایین مثلا آدمیزاد زندگی میکنه اینو شما داری میری الان سخت میریزه 50 تومن بعد خرج ساختمون بشه. خب نوع خوشحالی ما یعنی حتی اون موقع که خدا نعمتو میده منتسب به خدا میکنیمش. اگه آدم اون نعمت و اون برکت رو به خدا منتسب بکنه شاید خوشحالی غیر متعارف نکنه. یعنی مثلا میگن برنده شدی اه خدا رو شکر الحمدلله چقدر از خدا خواستم الحمدلله که یعنی داره ذکر خدا میگه. خب ما یاد خدا کنیم یعنی یه وقت از برنده شدیم فقط میگیم هورا چه شانسی آوردم هورا دم بانک ملی گم دم من خدا می وسط یتا ملی کارایی یعنی منتسبش کنیم به خدا. ولی خوشحالی که خوشحال میشی مهم اینه که خوشحالی به کدوم سمت هول میدید به اینکه خدای تو دادی یا ناراحت میشیم عیبی نداره. اما تو ناراحتی میگم خدای به من صبرشم بده یا اینکه یعنی چی دو باید چپ نگاه کنم خوب الان برای عموی ما رو از دنیا بردی. خب عموی شما با حضرت ابراهیم هم کلاسی بودن دیگه بس بود همه دورهای تاریخی رو دیده بودن. مؤمن خیلی فرحناکم نمیشه خوشحالی عجیب ناراحتیه. آدم های موقر رو ببینید چه تو خوشیشون چه تو عزاشون. حتی گاهی اوقات آدم میبینه مثلا حضرت امام رحمت الله علیه آقا مصطفی رو از دست میده هی میگن آقا مصطفی امام گریه تا میگن اصحاب که عبدالله امام گریه میکنه. یعنی اگر کسی از دست دادی میخوای گریه بکنی کی گریه بکن؟ وقتی دارن روزه ابا عبدالله میخونن وقتی زیارت شورا میخونن وقتی یعنی گریت هم هدفدار کن. ولی خب آره آدم یه عزیزی رو از دست میده به طور طبیعی گریه میکنه این عیبی نداره که فهمید.
خواستی نشون دادیم
سوالشون اینه که اگر کسی خوشحالیشو به ما بروز داد چی کار بکنی؟ ببینید بله؟ آره بیش هستن. ببینید آدم ها متفاوتن، یعنی انا حرفی که ما اینجا داریم میزنیم با هم دیگه، با شما و بچه هایی که تو خونه، شما توی سطحی هستید. همین حرف ما مثلا به بچه دبیرستان قطعا به این شکل نمیگه. بچه دبیرستانی او همه عشقش بینه که یه چیزی بگن دو متر بالا بپره، دو متر برو بره تو زمین، بعد بهش بگی یه چیزی گفتم بگو الحمدلله رب العالمین، دیوونه از طرف مثلا. خب حالا آدم ها متفاوتن، یه آدمی سطحش چیز دیگری با خوشحالی داره به شما میگه، به شما میرسه بگو الحمدلله رب العالمین. ذوق کسی و کور، حالا خیلی خوشحاله مثلا چه میدونم مثلا هم خوابگاهی تونه اومده میگه من مثلا سال آینده تو فلان بلوک افتادم. خب چه فرقی میکنه اون بلوک با این بلوک؟ شما رو بغل کرده فشار میده خواهش میکنم اینا مثلا دم گوشش نگین خیلی نونوری، خوشحاله دیگه، شما هم حالا مثلا خوشحالی ابراز بکنی، هر کی ها مثلا خنده ای بکنه، چه میدونه تو ذوق کسی کلا نزه. بعضی مثلا جوک تعریف میکنه میگه آره یه پسر که آخرش فلان میشه، برای چی زدال میخواه حالا تعریف کنه آخرش یه نیشی کنایه مثلا این دندون نیشتو نشون بده، یه لبخندی بزن. خیلی لوسن اینا که آخر جوکو میگن، یا جوکو تعریف کنی به همینجور نگاه میکنه میگه چی بود؟ جوک بود دیگه، مثلا واکنششون بده. بچه ها مثلا دیدین بعضی وقتا بچه های جوکی تعریف میکنن، خب دوست دارن آدم و تعریف کنه جوکت همون جان بیمزه بود، بابا خیلی کار بدی بچه است، بخندی حالا بچه خوشحال میشه مثلا چیزی چرت و پرتی تعریف کرده. بچه ها همه این جوک اول یاد میگیرن، دو تا گوجه داشتن میرفتن تو خیابون یکی اگه اون ماشین هر جوک بریم راب دیر شد اینا، آه بخیل لبخندی بزن مثلا الان که لبخند میزنی ای بیناده ببین، ولی بخندی نه بچه واکنش از شما دریافت کنه، احساس نکنه یخ کرد. بعضی واقعا خیلی کم سلیقه. این که ابتلاء الهی متنوع و مؤمن این شکلی میشه ریشه چیه؟ چرا مؤمن خیلی خوشحال نمیشه، خیلی ناراحت نمیشه؟ به دو تا دلیل اشاره بکنه. یک، سوره مکه آل عمران آیه شریفه 140 ببینید، جزء 4 سوره مکه آل عمران آیه شریفه 140. ام یمسسکم قرحون، ای مردم مدینه، اگر شما یه آسیبی دیدید در جنگ احد، فقد مثل قوم قرحون مثله، به اون قوم مقابل یعنی کفار قریش هم یه آسیبی وارد شد، کی؟ تو جنگ بدر. شما اونا رو بدر زدید، اونا هم احد شما رو زدن، یکی زدید یکی خور، این نیست که دیگه همش و تلکل ایامو نداولها بین الناس، ما این ایامو بین مردم میچرخون. ایامو میچرخونیم یعنی چی؟ یه روز شما یه روز اونه، گردونه یه روز برای اون میچرخه یه روز برای شما میچرخه. ول که چی بشه؟ ول یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، این برای اینه که خدا مؤمنین از شما رو بشناسه و یتق و برخی از شما رو شاهد بگیره، و الله لا یحب الظالمین. آقا سر یه چیزی که امروز به ایشون رسیده، فردا به اون یکی، پس اون فردا به اون یکی، روز بعد این میچرخه. این به کسی وفا، این دنیای قرار بود به کسی وفا بکنه، انبیا از ما اولا بودن به این که دنیا برای اونا بمونه، اونا تو دنیا ابدی ب... این دنیا به کسی وفا نکرده، قرار بود وفا بکنه از من و تو جلوتر زیاد بودن، به من و تو نمیرسه. تلکل علیام نداولها، آدم اینجوری نگاه بکنه، امروز به این میدن، فردا به تو میدن، پس اون فردا به اون میدن، با آدم بره میخوره. گرد و روزی چرخ گردون بر مراده، کی گفت تو نبود؟ خب دائما یکسان نباشد حال دوران. غم مخور. خیلی گروهی یعنی مدد رسوندینا. کلمه بعدو بده. یوم لک و یومان علیک. دنیا از دنیا یومان. دنیا دو روزه. یومان و یومان علیک. یه نفر اینجا کل یوم عاشورا رو تکرار کرد، کاملا به جا بود. این دفعه به جا بود داره. میدونم نه نسبت به شما خیلی به جا گفتن. خیلی مزاح عالمانه خوبی بود. آره. چیجا؟ ایشون ها بنده خواهد دیگه چیز ازشون باقی نموده اون چیزا که جلسه قبل گفتیم ما. یعنی الان در حال بازسازی هن ایشون. الان جلسات قبل چیز بوده اهانن بوده، الان اکرمه و نعمه است. ماها یوم لک خودم میگم یوم لک سرحال خوشحال. این بیشفعالی تو خوشحالی یوم علیک کار دستم میده. من یکی توی یوم لک خیلی بالا پایین میپرم، رو یوم علیک نابود میشم. در حالی که این دنیاست، یوم لک انقدر اگه بیای بالا یوم علیک انقدر میبود، اما یوم لک انقدر بیای بالا یوم علیک با کله میره پایین. یه چیزی بهت میدن خیلی سرخوش نشو، ازت میگیرنم انقدر خودتو بزن زمان نزن. امانت من همیشه مثال میزنم، ارامیه خانم خودکارتون لطف کنید من آخر کلاس تقدیم کنم. ببین آقای از میگه بده میزنم خودمو. خب معلومه که من دوچار مشکلم. امانت تو یه روز میگیرن، یه روز این بدن امانت، این ذهن، علم، جایگاه، پول، همه اینا که به ما دادن چیه؟ میدن بعدم میگیرن. بردون با کارت. برای پس دادن امانت هیچ عاقلی جزا و فزع نمی کنه، مگه اینکه عاقل نباشه. بفرمایید. ببینید کلن تقوا به انسان چیز میده، سکینه میده یا آرامش و متانتی میده، ولی اون توجه رو انسان خودش هم میتونه داشته باشه، یعنی حواسش به این باشه که وقتی چیزی بهش میرسه از یه حد معقولی بیشتر واکنش نشون نده، وقتی هم ازش میگیرن واکنش نشون نده. یک نه واکنش رو مدیریت کنید. ببینید به طور امام رحمت الله علیه آقا مصطفی رو از دست داده، اون پسر عالمه به درد بخور، خب نمیتونه بگه که هیچ مهم نیست که، خب ولی همون گریه‌ای که میخواد برای آقا مصطفی بکنه رو جهت میده به کدوم سمت؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. برای اینه که مثلا گاهی اوقات اتفاقی میفته، مثلا کسی از دنیا بره، من مثلا حالا اون جایی که بوش میکنه میگم ببینید نش میخواین گریه بکنین، زیارت عاشورا بخونین، گریه کنین، به همین چهار قطره اشکتون هم یه جهتی بدید، اون وقت این عشق با زیارت عاشورا برای اون مرحوم هم یه فایده ای داره. تا اینکه مثلا میبینی آقا یکی میان به خاک بسپرن، سر خاک این خودشو میزنه، اون میگه آی، اون میگه اونو ببرین، اون میگه ولش کنین بذارین مرده رو ببینه، همه دارن داد و بیداد میکنن. بابا یه نفر زیارت عاشورا بخونه، همه با زیارت عاشورا گریه بکنیم و اون میت با این ذکر بره در خاک قرار بگیره. ما من نمیدونم چرا نسبت به داشته ها و مزیت هامون اینقدر کم توجهیم. میره بعضی یکی میان به خاک بسپارن، آقا هیچ صدایی که نیست بمونه، این گریه میکنه، اون میگه بسه، اون میگه من میخوام صورت شو ببینم، اون دعوا میکنه که ببرین خواهرشو، الان اون قش میکنه چی یه صدایی پخش بشه، همه با او گریه بکنیم، اشکا یه جا تجمیع بشه به یه جای با برکتی متصل بشه. فهمش دارین شما؟ ببینید نه اون داره میگه که السلام علیک یا ابا عبدالله، خب بعد میرسیم به کجا؟ به اون جاهایی که لقد عظمت الرضیه، خیلی این مصیبت بزرگه. انسان اون صدا رو بشنوه توجه پیدا میکنه و اتفاقا اونجا مقایسه میکنه. ما یه نفر از دست دادیم، از موقع که از دست رفته و دنیا رفته با چه شرایطیه، و اون کسی که دعواش داریم حرف میزنیم چه شرایطی رو طی کرد. یکفی، همین کفایت میکنه. یک لحظه انسان متوجه بشه روح و نوری است که به روح اون میت خواهد رسید که ما به چی فکر کردیم و عشقمون بیشتر شد. بعد یعنی واقعا تمام وجود آدم غصه میگیره که این مزیت‌ها از دست میره. میان به خاک بسپار، اینو بگیرین، خواهرشو بذارین بیاد جلو، اون بذارین یکم خواهر، همه داریم حرف میزنیم. بابا یه توجهی پیدا بکن. این مال چیه؟ مال اینه که هیچ کس بر خودش کنترل نداره. یه عاقل این وسط نی که غمو کشیده اما اینقدر ثبات داره که بگه چه کار بکنیم و چه کار نکنیم. بفرمایید. ببخشید سوالی که ایشون پرسیدن، معذرت میخوام سوال تکرار کنم. بچه‌ها تو خونه سوالی که پرسیدن این بود که گفتن خب ما مثلا این نفر از دست دیم زیارت شروع می‌کنیم، داریم برای مورد خودمون گریم می‌کنیم. این تو این بابا عبدالله نیست، این سوالشون بود. بفرمایید. نه نه نه، آدم سر از مرزش اینه که بی‌عاطفه میشه. سوال اینه، میگن که مرز این که ما واکنش نشون، یعنی خیلی خوشحال نشیم و خیلی ناراحت نشیم با آدمای سر. بعضی هر چی بهشون میگی نه خوشحال میشن نه ناراحت، فرقش چیه؟ آدم سر بی عاطفه است. آدمی که اینجا خیلی خوشحال نمیشه خیلی ناراحت میشه با عاطفه است. یعنی من یه کسی رو از دست میدم چقدر گریه میکنم، فقر فقرا رو که میبینم چقدر گریه میکنم. من برای فقر فقرا بیشتر گریه میکنم تا از دست دادن یه عزیز. این یعنی چی؟ من سر نیستم. من نه اصلا ما کسی از دست دادیم از خودمون رو سرکوب بکنیم. ما گریه میکنیم ولی سعی میکنیم به گریه جهت بدیم. دارم میگم زیاد شورا پخش بکنن تو دو برابر گریه بکن، ولی با زیاد شورا گریه بکن.
از دست دادن و از
این باعث سر شدن نمیشه. نه یعنی این که نه خیر، من فقیر شدم میگم خدایا تو این عالم چقدر از من فقیرتره. یک دو، تو در روایات میگید اینجور نقله که در قیامت طوری از فقرا دلجویی میکنی که انهو داری از اونا عذرخواهی میکنی. سه، خدای من فقیر هستم اما بدنم سالمه، چقدر نعمت دادی من اینا رو باید این آدم سر نمیکنه، این آدم متذکر میکنه. بستگی داره به اون فقر چجوری نگاه میکنید. من فقیرم، ایشون میگه چقدر فقیری، هیچی نگید خواهش میکنم در مورد فقر من هیچی نگید. خب این منو سر میکنه، یعنی همراه با ناراحتی در مورد فقرم. یه موقع شما میگم فقیر، من میگم فقیر نیستم، بدن سالم دارم، پدر مادر خوب دارم، دین خوب دارم، اینا فقر نیست. بله به جهت مالی خداوند صلاح دونسته من چون ظرفیت ندارم خیلی برخوردار نباشم. این سر نمیکنه آدم. اولین گفتیم چرا مؤمن از ابتلاء خیر و شر به هم نمیریزه. یک، تلکل ایام نداولها. نمونه دوم سوره معرکه نمل آیه شریفه 40 ببینید. جزء 19 سوره مارکه نمل آیه شریفه 40 آوردید؟ میفرماید که قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. یک کسی که علمی از کتاب داشت و حضرت سلیمان علیه السلام گفت قبل از این که يرتد اليك طرفك، یعنی چی؟ یعنی چشم به هم زدنی میشه. آره مثلا چشم نگاه کردن. من چیکار میکنم؟ تخت بلقیس و برات میار. فلما رأوه مستقرن انده، وقتی که تخت رو نزد خودش دید حضرت سلیمان علیه السلام، قال هذا من فضل ربی، این از فضل خداونده. لیبلونی اشکر و ام اکفر، که من شاکرم یا کفورم. مؤمن چرا نعمت میدی خیلی خوشحال، میگیری خیلی ناراحت نمیشه؟ چون معتقده که هذا من فضل ربی، هر چی خدا بده فضل خداست. ببینه من شاکرم یا کفورم. من یه چیز میده انقدر سرمست میشم و یه نعمت میده خدا شکره، 100,000 مرتبه شکره، 100,000,000,000 مرتبه شکره، یه چیزی میگیره. باز گرفتی از ما؟ ما چیکار کردیم؟ نمیخواد اونجور علکی شکر بکنی، نمیخواد علکی اینقدر کفران بورزی. مؤمن معتقده که خدا میده برای این که ببینه ما شاکریم یا کفور، نمیده که ببینه ما چقدر جیغ میزنیم یا چقدر جزع میکنیم. به این دلائل مؤمن با گرفتن و دادن خیلی منقلب نمیشه. ریشه آزمون چیه؟ آخرین نکته تو ابتلا ریشه آزمون. البته بگم ها، تو بس ابتلا راحت میشد مثلا 2 ماه 3 ماه بمونیم. هم بس آیت الله جوادی مثلا سعی شد تلخیص بشه، هم خیلی از نکات دیگه که بزنم میرسید اصلا اضافه نکردم، چون دیدم خیلی طولانی میشه. این آیه خودش 100 و خورده صفحه این آیه آیت الله جوادی بس کردن، ما هم بریم دنبال انواعش و فلان اینا خیلی طولانی میشه دیگه، حداقل اکتفا کردیم که زود آیه تموم بشه. ریشه آزمون چیه؟ خدا از ما امتحان میگیره که چه بشود. خب اینجوری بگیم، خدا منو خلق کرده، نمیدونه که من چجوریم، امتحان میکنه ببینه چجوریم. آره؟ قطعا ریشه ابتلا این هیچ این نیست. ابتلا هیچ ربطی به ممتحن نداره. امتحان کننده از ابتلا چیزی گیرش نمیاد، چون هرچه باید بیاد و میدونه. امتحان مال کیه؟ مال ممتحنه، مال امتحان شونده است که چه بشود. ممتحن با امتحان تکامل پیدا میکنه. خب ممتحن با امتحان تکامل پیدا میکنه. خدا امتحان میده، یا کار خرابی کردیم با این امتحان صاف میشه، جلوی تکامل اخرویمون گرفته نمیشه، تو دنیا صاف میشه. یا آدم حسابی امتحان میده، یه پله میریم بالاتر، پس تکامل پیدا میکنه. پیش برد امور عالم، کار عالم باید پیش بره. بعضی وقتا خدا ابتلا میده، من باید در معرض یه کاری قرار بگیرم، کار مؤمنین را بیفته، ایشون تو اون جایگاهه، ایشون رو بر میداره با ابتلا ورش میداره، من برم جاش کار مؤمنین را بیفته. بعضی وقتا امور عالم در گروه اینه که آدم ها چی بشن؟ امتحان بشن تا گردونه عالم بچرخه. بعضی وقتا اینه. گاهی اوقات آشکار شدن درون آدم هاست. بعضی آدم ها انقدر تو این عالم پر روان که تا روی رونشن قبول نمی کنه. یعنی مثل بعضی ها که یه چیزی میگه، طرف 30 ثانیه بعد میگه من نگفتم. برای که دست این آدم رو کنیم باید چیکار کنیم؟ باید یا صداشو زرگه نگه بعدم چی؟ نه، قبلا صدای منو گرفتین، بعد تو این نرم افزارا گذاشتین، این کلماتو گفتین با صدا من دیگه فیلم و صوت این آدم باید به صورت HD تهیه بکنی. این جناب علی نیستین؟ سال 72 مشهد شلوغ شد. خب یه خونه ای رو شهرداری رفت خراب کنه، یه بچه زیر آوار موند. بعد مردم راهپیمایی شروع کردن از این منطقه مشهد به نام طلاب، مرگ بر شهردار میگفتن. یه باری یه سری آدم با نقاب و اینا وارد جمع شدن با کلاش و کلت و خیلی وحشتناک شد. ریختن یه سری جاها رو گرفتن، کلانتری ها رو مثلا تفنگا رو برشن، اومدن سمت شهرداری مشهد میدون شهد. اون موقع سال 72 اینا که شبکه استانی و اینا خیلی چیز نبودن، که همین شبکه 1 بعد از ظهر بود اعلام کرد که از بسیجیان دریادل خواهش میشه در صحنه حضور پیدا کنید. نیروی انتظامی هم هیچی، خیلی که بعد تغییرات گسترده در نیروی انتظامی اتفاق افتاد و خیلی چیزا حاضر بشن و از این حرفا. اینا ما سوم دبیرستان بودیم، یه چماقی از زمان انقلاب خونه ما بود، چماقی که انتهاش چوب یه سوراخ داشت، یه بندی از توش رد شد، شما دست تو از تو بند رد می‌کردی، چماق می‌گرفتی قشنگ چفت دست می‌شد، یه چیزی هم بود، یعنی به ستون برق می‌زدی دستت می‌لرزید، خیلی چیز پدر مادرداری بود. آقا اینو برداشتم و تو پاچه شلوارم گذاشتم، یعنی پام اینجوری صاف بود. نشستیم رو موتور، با این پای موتور گازی داشتیم و راه افتادم به سمت اونجا. رفتیم و دیدیم اوه، قوقای محشره ها. یعنی مثلا مغازه ها رو دارن غارت میکنن، خیلی جالبه دیگه، جوک شده بود. مثلا میگن طرف اومده یه دونه تلویزیون برداشته برده خونه، بعد دیده که سیاه‌سفیده، برگردونده یه دونه رنگی برده، مثلا در این حد مثلا قارت مغازه و فلان این چیزا. رسیدیم و گشتیم ببینیم آدم حسابی هست، بگیم آقا کاری از ما برمیاد؟ یه بنده خدا رو پیدا کردیم، بهش گفتم که کارماری هست انجام بدیم. گفت این دوربینای هست مثلا رو کمربند پس میشه کوچولو یا حالت لوله ما از این بالا نگاه می‌کنی عکس می‌گیری. گفتم بابا اینو که هر سوسولی میتونه انجام بده. یه کار خاص بده. کار حزب الله یا اینا. گوبر فلان کوچه رو ببند. کسی خارج نشه کوچه. با همین چماقت واسه کسی خارج نشه که بتونن بگیرن همه رو. رفتم تو اون کوچه، الان کوچه‌ام یه خاطره داره کوتاهونم بگم. وارد شدم یه کوچه‌ای که مثلا داشتن ایده فرار می‌کردن، چون تا ریختن سری بس اینا همه فرار می‌کردن، ترسیده بودن دیگه، کیش می‌گردی در می‌رفت. توی کوچه حالا گفتم به قدیمی تا این خاطره رو از من شنیدن. یه خونه‌ای که از علما بود، ایشون چند تا پسر داره، بچه‌های ورزشکار خیلی چیزین، همچین تنومندین. یکیشون اومده بود دم در، فهمیده بود می‌خوان فرار کنن، یه چوب گرفت دستش. ما که وارد کوچه شدیم خیلی هم وارد شدن اینا اینجوری کرد، هر کی بخواد رد بشه و فلان می‌زنمش اینا. همینطور واسات. مثلا عرض کوچه‌ام از من تا مثلا نزدیک این خانم یه ذره جلوتر، یه چوب اینجوری گرفت دستش. یا مثلا کلی آدم اومدن توی کوچه که فرار کنن، حتی دست یکیشون کلاش بود، یعنی یه نفر حداقل اون جلو کلاش دستش بود، نقاب داشت و اینا، همه واستادن، همه ترسیده بودن بریم نریم اینا. یکی اون جلو بود گفتش که حمله، دوید، هیچ کی پشتش نره، اینم تو جب بود دیگه، وای نستاد، ادامه داد، رفت رفت رفت. این بنده خدا پسر واستاده بود، مثلا این دوی تا فاصله مثلا یه متریش برسه هیچ واکنشی نشون نداد. این یه متری این رسید، چوب آورد بالا کشید زیر پای این، یعنی این یارو مثل گربه از پا رفت بالا، ده با صورت اومد رو زمین، تکون نخورد. این همجور واسات، بقیه این نگاهی کردن برگشتن. من اومدم و به بنده خدا گفتم یه کار دیگه بده. گفت من نبودم کوچه، گفتم کوچه بنبسته. گفت بنبست است، بازه. گفتم پسر آقای فلانی بنبستش کرده، بگو من چیکار بکنم. خب بعد عکسایی که گرفته بود، حالا اینجای خاطره بماند دیگه، عکسایی که اون روز گرفته بودن و یه جایی بهشون گفتم ما مثلا پد فساد کجا این بریم ماجراجویی کنیم اینا، مثلا یه جای اندازه اینجا شاید بزرگتر، عکسا رو زده بودن رو دیوار، مثلا اونایی که اسلحه دستشون عکس گرفته بودن یه جا، حالا اونایی که با نقاب بودن یا بی نقاب، مثلا چوب دست یارو بود. آقا عکس گرفته بودن، از عکس 3:4 پرسونلی شفافتر لام، مثلا نمیدونم چی بود دوربینا، یه یارو آورده بودن مثلا شما کجا بودی 4 روز پیش، با لحجه غلیظ داشمشتی میگفت 4 روز پیش ما فلانجا بودیم، بعد عکسش بود که چوب دستش داره مثلا این مغازه رو میشکنه که برن دزدی کنن و اینا. بعد میگفت پس این کی، میگفت آه چقدر شبیه منه، دهنش هم باز بود، چی بود؟ ها از دهنش باز بود بشکنه و اینا. اینا چی گفتن؟ آه بعضی ها منکرن، بعضی ها تو دنیا تا یه سند علنی از خودشون نشونشون ندی قبول؟ خب یکی از کارهای امتحان اینه که درونشون آشکار میشه. من الحمدلله چنینم چنانم، خصوصا آدم های متکبر که خدا ما رو در امان بداره از این گرفتاری، خدا یه جا یه امتحان میذاره، همون چیزی که خیلی نسبت بهش طرف مطمئن بود و تکبر میورزید، همونا امتحانش میکنه و میریزه بیرون. حالا بیا درستش کن. گاهی اوقات ظهور شایستگیه، خداوند اولیاء خودشو با امتحان مینمایونه، یا آدم حسابی رو با یه ابتلا به همه نشون میده. خدا رحمت کنه شهید حججی رو، میتونست همونجا تو صحنه جنگ چی؟ با یه تیر از راه دور شهید بشه، دستگیر میشه، یه امتحان جلو راش قرار میگیره، یه تصویر از اون میاد بیرون میشه محبوب عالم، یه امتحان میذارن شایستگیشو نشون بدن. من میخوام بنمایونم بنده خودم، چی میگی تو؟ بعضی وقتا امتحان عامل خالص کردن دل انسان میشه، امتحان میاد دلمون خالص میشه، یعنی یه چیزایی تو ذهنمون هست، با این امتحان به خلوص میرسیم، دل پاک میشه، طیب میشه. پس امتحانات الهی همش به کی مربوطه؟ به ممتحن و امتحان شونده. به خدای امتحان کننده هیچ ربطی نداره. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 154 رو ببینید، 154 در مورد این آیه 154 کسی چیزی شنیده؟ چه ویژگی داره این آیه؟ میدونم خودم گفتم، میخوام بدونم شما چیزی شنیدین؟ حرف خودم بگید. دیگه همه حروف هم هست، تمام حروف زبان عربی و تمام قواعد تجوید تو این آیه هست. من توی 6 سالگی از رو این آیه قرآن یاد گرفتم، یعنی 30 شب ماه مبارک ما میرفتیم جلسه قرآن، 30 شب همین آیه رو میخوندیم با این کسی اگه این آیه رو دقیق و کامل بتونه بخونه میتونه قرآن رو بخونه. هم همه قواعد تجویدی توش هست، هم همه حروف هست. شب اول ماه مبارک اون سال 61 بود، بعد به من رسید، خدا رحمت کنه استادمونو، فرمودن که آقا شما بخونید. من یه بسم الله الرحمن الرحیم گفتم، توش 4 تا نفس دزدیدن، یعنی 4 تا نفس تو بسم الله. بعد که تمام شد ایشون فرمودن که من شما رو به عنوان استاد نفس نامیدم. من فکر کردم استاد نفس خیلی چیز مهم و خوبیه، تشکر. شب آخر ماه مبارک که دیگه یکم یاد گرفته بودیم، فرمودن من عنوان از شما برداشتم دیگه، بسم الله رو با یه نفس میخوندیم. موردا رو بگم. 1. تکامل ممتحن. 2. پیشبرد امور عالم. 3. آشکار شدن درون انسان ها. بله؟ یک تکامل. این آدم های لجباز هستن، یه چیز میگه انجام بدی خیلی لج میکنه. 1. تکامل ممتحن. الان خوبه؟ 2. پیشبرد امور عالم. امور عالم. عین بگم. 3. آشکار شدن درون انسان. 4. ظهور شایستگی ممتحن. گلوم پاره شد. پس از تعلق گفتم. 5. خالص کردن دل مؤمن. بعدش هم 3 تا نقطه گذاشتم اگه میخوام اونم یادداشت کنیم، یعنی بازم چیزای دیگه هست. خب عرض کنم که تو این آیه میفرماید منزل علیکم من بعد الغم امنة النعاس یخشى طائفة منکم و طائفة قد اعمتهم انفسهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه. معناش مشخصه دیگه، بعد بر دل شما یه آرامشی فرستادین، برختون یه چرتی زدین و یه گروهی با خودشون گمان بد به خدا بردن، زن جاهلیت که حل نامن اصلا برای ما چیزی هست، اومدیم اینجوری تو احد و کشته شدیم. قل ان الامر کله لله یخفون فی انفسهم ما لا یبدون، چه چیزایی تو دلشونه بر تو آشکار نمیکنن. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا، اگه ما یه بهره ای داشتیم اینجوری اینجا کشته نمی شدیم. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مزاجه، اگه تو خونه هاتون بودید مرگ حقتون بود تو رخت خواب هم میبرید، این حرفا رو نزنید اینجا. ولیبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد چیکار کنه؟ آنچه در دلها و سیناتون پنهان کردید و مورد آزمایش قرار بده. این برای این بود که جنگ احد برپا شد، ولی خدا میتونست همه کفار رو سنگ کنه. ولی یمحص ما فی قلوبکم، آنچه در دلهای شما هست اینو چیکار کنه؟ خالص کنه، تمیز کنه. خدا میخواست شما رو روش بده. چرا اینجور ناشکری میکنید؟ والله علیمان به ذات صدور. این آیه خاصیتی هم داره به جهت قرائت، اصلا آیه خوش دستی نیست، یعنی وقفاش من کم جاهلیه که خیلی سخته. شی باز شی خوبه، یه مدی میخوره، اصلا نمیشه روش آهنگ خوند و اینا، غیر از اون علیمون به ذات صدور آخرش. تا خدا رحمت کنه مرحوم شهات، و یکی از تخصصهای مرحوم شهات انور وقف روی کلمات سخت بود که به جهت وقف هیچ چیز ندارم. مثلا ما فی قلوبکم، الان آهنگ شهات تو ذهنمه که مثلا رو ما فی قلوبکم اون آهنگو پیاده الان قشنگ داره یادم که چقدر خوب رو قلوبکم وقت میکرد. خدا رحمتش بکنه، خیلی قاری خوش صدا و خوش قریحه ای بود. خب ریشه آزمون اینه. پس این که خدا یک چیزی علیه بالله در مورد ما نمیدونست، آزمون کرد که حرف اشتباهیه و اصلا قرینه صحت نیست. خب بریم. و اد ابتلا ابراهیم ربو به کلمات. اوه 42 تا سوال شد یا ابوالفضل، یکم سوال جواب بدیم. استاد شما با شهید یوسف سجودی نسبتی دارید؟ نه، چهرهشون به طور عجیبی شبیه شماست. شهید یوسف سجودی نشده. بله؟ فوق لیسانس ها اینجوری بود گریه میکردن اینطور. عرض کنم که یه نفر تو گوگل بزنه ببینین شهید یوسف سجودی عکسشون اگه هست بیارید ببینم که شبیه ایم یا نه. مثل همون شباهت میثم مطیعی نباشه. کجا همون شبیه به هم دیگه؟ متاسفانه یه شباهتی به من داره. این شهید یوسف سجودی از از اون دور یه شباهتی من احساس میگم، ولی نزدیک بابا قیافه آدم حسابیه، کجا شبیه من بنده خدا؟ آره این بیشتر شبیه آقای مطیعیه، اون شهید میشه. آره کاتش آقای مطیع حتی اولی که دانشگاه اومده بود یه ذره میگفتن شبیه، ولی الان نه دیگه، کجا شبیه؟ هنوز هم تو بعضی جا گرفتاری داری. استاد مدت هاست که به دنبال یک روانشناس ماهر و متعهد هستم. میخواستم بدونم شما کسی رو سراغ دارین و برای چه کاری؟ برای روانشناسی چندین بار اینجا ما روانشناس معرفی کردیم، اما ماهر و متعهد نمیدونم یعنی چی، برای چه کاریه؟ استاد امکان داره بعضی از آقایونی که تازه امسال کنکور قبول شدن و فردا باهاتون کلاس دارن رو یکم نصیحت کنید؟ نه. که سر امتحاناتشون نباید تقلب کنن، اینقدر بازی کامپیوتری انجام ندن، یکم بیشتر قد زمانشون رو بدونن، برنامه‌ریزی داشته باشن؟ آره. به حرف شما گوش میدن. باش. فردا میگن. فردا آخری که باید به من یادآوری کنه. امکان داره با آقایونی که فردا میان بگین؟ شما میگین؟ متعلق شما میان؟ خیلی خدا خیرت. من ترم اولی هستم. میفهمید چرا تفسیر المیزان؟ به خاطر اینکه توی تفاسیر تفسیری که از ترجمه دور شده باشه و عمق داشته باشه در این حال خیلی سخت نباشه المیزانه. با این حال جزوه المیزانی که خدمت شما دادین تلخیص شده، یعنی خیلی از بحثای سختش و کمتر کاربردیش حذف شده که شما راحت بتونید مطالعه کنید. واسه اینکه در مورد ازدواج عوام میگن که مثلا هر چی در سرنوشتت نوشته شده باشه یا همون فرد با همون فرد ازدواج میکنی درسته، و اینکه گفتیم میشه هر چقدر خودت رو روش بدی فرد مناسب تری سراغت میاد درسته، دوتاش درسته. ببینید هر چی خودتون رو روش بدید اون موقع که بخواد ازدواج بکنید کجایید، کف شما همونجاست، این همون سرنوشت شماست، از قبل تعیین نشده. یعنی مثلا بگن ایشون قراره با اوشون ازدواج کنه، هر چی ایشون تلاش میکنه بازم همون میشه، خب از چی تلاش بکنه؟ ما تلاش میکنیم طرف مقابلمون رو رقم میزنیم. بله در مورد سرنوشت و این ما ببینید شریمتری بودین شما؟ شریمتری بودین؟ انسان سرنوشت رو بخونید. چجوری میشه هم خداوندی زیر تقدیر کرده هم دارم با عمل خودم رقم میزنه؟ قضا و قدر خداوند در مورد ما انسان ها غیر محتومه، همینقدر بدونید. قضا و قدر من با بقیه موجودات یکی نیست. در مورد تبلیغات زیادی که در فضای مجازی در مورد افراد محترم از جمله آقا پناهیان که میگن تو سعادت آباد به من خونه هدیه دادن، به نظر شما درسته؟ خب تبلیغات زیاد به نفعشون یا به ضررشون؟ در مورد آقا پناهیان ظلم کردن دیگه، بنده خدا بعد این همه سال یه خونه ای رو با مشارکت ساختن و صاحب یه خونه شده، یک جوری در مورد بنده خدا سوال میکنن که انه و سعادت آباد مال ایشونه. خب کم لطفی کردن کی گفتن. حالا آقای پناهی که گفت به من بعضی هم مثلا هدیه میدن و فلان اینا، زمانش زمان خوبی نبود، یعنی زمانی بود که کلمه هدیه جای دیگه استفاده شده بود، یه ذره بد تعبیر شد. بفرمایید امتحان حفظ قرآن این دوره از کدام آیات است؟ فکر کنم از آیه 1 تا 169 بشه انشالله، که وسط سوره میشه به جهت حجم. شناسه 973. چشم. علم غیب دارین شما؟ استاد ممکنه به این شبهه پاسخ بدین برای یه دونه سیب از بهشت اخراجت میکنن بعد 124,000 تا آدم میفرستن دنبالت که مسیر همونجا رو نشونت بدن و برات گردونن همونجا، تازه اگرم دلت نخواد برگردی زورکی میکنن توی آتیش رو میسوزونن. هر هر کر کر. اون جایی که حضرت آدم بوده این بهشت نیست، یه جنتی بوده که حضرت گفت، خداوند گفت اگه دوست داری اونجا باشی میتونی از این امکانات استفاده بکنی. آدم به بعضیا که میرسه احساس میکنی که خدایا ما رو هر چی قرار دادی از اینا قرار نده. اخراجت میکنن، سجدار میفرستن، بعد به زور ببرن، خودشو خفه کرده، یه بیسوادی مطلب درست کرده. پاسخش اینه که اصلا اون بهشتی که ما داریم میریم انشالله هیچ ربطی به جایی که حضرت آدم بوده، بره طرف سوادش رو کامل بکنه، لااقل معانی کلمات جنت رو از توی دایرة المعارف نگاه بکنه. شناسه عین عمار. صحبت بکنید ولی در مورد اون افراد چیزی نگید، یا به کسی بگید که اونا رو نشناسه. در مورد آخر، در مورد اول سوالتون نه. اگر که باعث بدعادت شدن و تکبرشون شده، بذارید تا خودشون مجبور شن، صدای مردم در بیاد، مدیرا بهشون توبیخ بکنن. این که اینو شما انجام بدید این شکلی و اونا اینجوری عادت بکنن زور بگن و ظلم بکنن، درست نیست. فهمیدید این درسته که بگیم ممکنه کسی در آخرت هم همدرجه با ائمه و پیامبر اکرم باشه؟ خب اگه اینجوری باشه یعنی اون فرد خیلی روح بلندی داشته، یعنی همرده ائمه هم. اما خب ما میگیم پیغمبر اکرم هم از همه بالاتر، اون وقت منافات ایجاد میشه؟ نه. وقتی پیغمبر میگن یکی به یتیم رسیدگی بکنه هم نشین من میشه اینجوری در بهشت، خب یعنی چی؟ درجه یه معناست، هم نشینی یه معنا داره. به جهت درجه ابتلاعات و امتحانات اونا و سختیایی که اونا کشیدن خاص خودشونه و برکتش هم برای اونا خاصه. ما تو بهش مثل پیامبر نمیشیم که مثلا بقیه خدمت او برسن. هم درجه بودن یعنی برخوردار بودن از اون نعمت‌ها. این دومی امکان داره.